سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نوجوان ما خیلی از مباحث رو داریم که امروز به عنوان یک ضرورت ما رو وادار میکنه که بیش از گذشته به مسئله توجه بکنیم. جریان فتنه 1404 و جریان تروریستی که پیش آمد نشون میده که دشمن این ظرفیت ما رو خوب شناخته و از خلاهای موجود کمال استفاده رو کرده. تو جریان فتنه 1401 جریان زنان رو خوب شناختن و از اون ظرفیت خوب استفاده کردن و تو این جریان از نوجوانان خوب شناختن و ظرفیت نوجوان رو به کار گرفتن. لذا ما میتونیم به عنوان یک نگاه الهی این رو برای خودمون تثبیت بکنیم که جریان دشمن و دشمنی های دشمن که گاهی جلوتر از نقشه های ما تو بعضی از مسائل حرکت میکنن میتونه برای ما به دستاورد عظیمی باشه که وقتی اونها میشینن فکراشون رو میکنن، کارهاشون رو، نقشه هاشون رو، طراحی هاشون رو، تمام امکانات موجودی رو که تو عالم هست رو به کار میگیرن تا نقشه هاشون رو پیاده بکنن، خب این میتونه یه سرمایه بزرگی برای ما بشه که ما سوار شیم بر اون موجی و اون کاری و اون روشی که اونها پیدا کردن تا اونها رو تحلیل کنیم و از دستاوردی که اونها با تحقیقات و کارهای زیاد و کارهای دست جمعی و فشرده و تجربه های زیادی که میتونیم به نتیجه برسیم و اونها رو تحلیل کنیم با مهندسی معکوس به یه نتیجه برسیم. خب حتما معلومه که نوجوان ما در مرتبه ورود به عالم طبیعت و ما در حال خروج از طبیعت هستیم. اقتضائات هر کدوم از اینها یک نوع نگاه و روش و به اصطلاح عمل هست، در عینی که یه مشترکاتی همه داریم اما روش ها و به اصطلاح اون اعمال و حتی مناسکمون رو باید کاملا متناسب با جریان نوجوانی قرار بدیم و توقع نداشته باشیم همون جریان معهود نتیجه داشته باشه و اثرگذار باشه. بله، با این نگاه حواسمون باید باشه که نوجوان تو حال احساس و با محسوسات ارتباط برقرار میکنه. این یه نکته. یه نکته ایدئال گرایی براش خیلی قویه، در اینی که تو محسوس حرکت میکنه و واقع ایدئال ها و قهرمان ها، اقتدار گرایی، امید، آینده روشن، چون احساس میکنه تازه در مرحله وروده، لذا افق ها رو نگاه میکنه ببینه چی در جلوی راهش قرار داره تا مطابق اون قدم هاشو برداره. موفقیت های دیگران رو که میبینه براش خیلی ایدئال ایجاد میکنه، لذا اگر موفقیت های افسانه‌ای براش دیده بشه به هیچ چیزی اون وقت راضی و قانع نمیشه، اون دنبال اسطوره ها و افسانه ها میگرده. اگر هر کدوم از اینها رو ما براش برنامه داشته باشیم که هم محسوس بودن زندگیش که تو این مرتبه است، هم نگاه به اصطلاح ایدئال گراییش به آینده که چون خودش رو تو آغاز راه میبینه نگاه میکنه، گاهی مثلا ممکنه پدر و مادرش رو یا دیگران رو در انتهای راه میبینه اما خودش رو در ابتدا میبینه، لذا برای اونها یه تصوری داره که راضین اگر به وضع موجود، چون زندگیشون رو کردن، اما این نمیتونه به وضع موجود راضی باشه و تا آینده به اصطلاح طولانی خودش رو تو این مسیر فقط ببینه. علتش هم این است که این دو دغدغه‌ای که خدا برای انسان قرار داده و شیطان هم از همین دو دغدغه انسان رو متوجه به مسائل میکنه و میخواد به شکار بکنه، یکی همون هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. شجره خلد یک جاودانگی است و دوام، و یکی هم ملک لا یبلا اقتدار و قدرته. لذا شجره خلد یک امیده که ابتدای راه هست و ادامه داره و مسیر طولانی رو در پیش داره، و ملک لا یبلا هم اقتداری است که میخواد ارادش نافذ باشه. هر قدر ببینه نوجوان ارادش در اطراف خودش نافذتره، براش جذابتره. لذا یک مسیر شورانگیز و جذاب رو طلب داره، نه یه مسیر سرد و بیروح و یخ و افسرده رو. اگر میبینیم مزاج کسانی که به سمت پیری میرن غالبا به سمت سردی میره، این دغدغه هاشون، امید هاشون و خیلی از مسائل دیگه شون هم به تبع همین مزاجشون که مزاج بدنی است، مزاج نفسی و روحیشون هم افراد مثلا متعارف به همین سمت میره. هرچند تو نگاه الهی کسی که الهی باشه، هر چقدر بدن رو به سردی بره، مزاج نفسشون رو به گرمی و حرارت و هیجان بیشتر میره. علتش هم این است که قوی تر میشه. اما تو نگاه متعارف نفس انسان ها که تابع بدن هست تو نظام عادی و افراد عادی، نفسشون هم به تبع بدنشون رو به سردی میره و راضی شدن و قانع شدن و محتاط شدن و بی انگیزه شدن و به صلاح وضع موجود قانع بودن و اینها دنبالش و نتیجه شه. اما نوجوان اون مزاج گرمش و شورانگیزیش، ناراضی بودن به وضع موجود، تغییر و تأثیر خودش در اطرافش از اون مسائل مهمی است که میتونه جاذبه زیادی براش ایجاد بکنه و این جاذبه براش اراده ایجاد کنه. یعنی اگر تونستن برای این رو کسی بهش بده، حالا چه با خیال پردازی که به اصطلاح مثل همون جریان سحره فرعون که یتخیل انها تسعا، که این خیال حرکت رو براشون ایجاد کند یا خیال در حقیقت شورانگیزی رو ایجاد کنه، گاهی همون خیال هم اینها رو به سمت خودش جذب میکنه و میکشونه. اما ما که باور داریم حقیقت دین با توجه به اون آینده روشنی که جریان ظهوره، که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، همه این امید آفرینی هایی که در آیات و روایات ما آمده که اصلا ان الشیعه تربا بالامانی، شیعه تربیت شده با آرزوها و آرزومندی، که این آرزومندی یعنی امید داشتن و افق روشن، که جریان ظهور داشتن افق روشن است، که یه افق روشنی در جایی که همه تاریکی ها، ظلمت ها، ناامیدی ها و سردی ها حاکم میشه، شیعه ترب با بالامانی که به اصطلاح تربیت میشه با اون آرزوها و آرزوهای حقیقی و اون حقایق وجودی که هم وعده الهی است که والعاقبت للمتقین، که این والعاقبه فقط قیامت نیست، بلکه این عاقبت هر مرتبه ای از حرکت رو شامل می شود که در اون مقطع هم عاقبت با متقین است. اون چیزی که می تونه نوجوان رو تحت تأثیر قرار بده و جوان رو، این است که احساس بکند این سهیمه در این تغییر، این مؤثر است در این تغییر و سهمش هم و قدرتش هم به سمت نامتناهی میره، که ملک لایبلاس، قدرت بی پایان، قدرت بدون مانع، قدرتی که به اصطلاح تأثیر گذاره تو سرنوشت جامعه. هر قد احساس بکنه قدرتش تأثیر گذاره در سرنوشت، این با قدرت بیشتری اقدام میکنه و دوباره یافتن این تأثیر گذاری قدرت بالاتر رو ایجاد میکنه. اون چیزی که ما در دوران جنگ و انقلاب نوجوان ما و جوان ما باور کردن و بهش محقق شدن، خب البته دنیای احساس و شورانگیزی رو باید ادارش رو هم و به اصطلاح روابطش رو هم با خود نوجوان شکل داد. یا اگر کسی میخواد دخیل در کار اینها باشه، حتما باید دنیا شورانگیز باشه. یعنی چون که با کودک مثلا سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، که اگر کسی میخواد با دنیای نوجوان رابطه برقرار کنه، نمیشه از درون عالم سرد میان سالی که کسی خودش مبتلا باشه، اون وقت دنیای نوجوانی رو بخواد هدایت و رهبری و تأثیر گذار باشه، بلکه حقیقتا تو بین افراد کسانی که اگرچه سنشون بالا آمده باشه، اما شورانگیزیشون و اون حال نوجوانیشون و اون حال احساس و شورانگیزیشون زیاد باشه، این میتونه مرتبط باشه و با او هم زبان باشه، اما زبان سرد بی روح نمیتونه. پس باید سعی کنیم که از خود نوجوانها هم برای اون نظام تربیتیشون استفاده بکنیم. یکی از مسائل مهمی که امروز پیش آمده برای ما همین است که الان یه سرمایه عظیمی در کار است که دشمن این کارهایی رو که کرد و تمام سرمایهش رو برای بکارگیری نوجوانان به کار گرفت، تمام علمش و اندوختش و تجربهش و وسائلش رو برای اینکه نوجوان رو به حرکت واداره به کار گرفته و لذا برای ما یه باب عظیمی رو گشوده که یک گنج پنهانی است، که این گنج پنهان کاری است که دشمن برای ما آماده کرد. یعنی ما الان میتونیم با یه سرمایه بزرگی شروع کنیم که از صفر نیست نقطه شروعمون، چون تحلیل مثلا مهندسی معکوس فعل شیطان در جریانات اخیر واقعا یه اندوخته بزرگی رو برای ماست که از نقطه پایان او آغاز خودمون رو قرار بدیم و بتونیم بر او سوار شیم و او رو بخوریم و هضم کنیم و جذب کنیم و با هضم و جذب او توانمند و قوی بشیم و دفع اون چه که از اون مضر است، یعنی اون چه که شیطنت شیطانشه اون رو میتونیم دفع کنیم و اون چه که روش ها و توانمندی هایی بوده که به کار گرفته برای اعمال شیطنتش، اونها رو روش ها رو به دست بیاریم، از اونها استفاده بکنیم. خب من عرضم این است که مثلا ما در قرآن میبینیم که جریان حضرت به اصطلاح ابراهیم علیه السلام خودش تو نوجوانی به آتش انداخته میشه، شاید 13 ساله بوده که از غار بیرون میاد و شاید 16 ساله بوده که در آتش افکنده میشه و اون جریان عظیم تاریخ رو شکل میده که تا شاید قرنها جریان حضرت ابراهیم علیه السلام، فرزندان ابراهیم علیه السلام به عنوان کسی که آتش بر او سرد شد شناخته میشدن و این خودش یک فرهنگی ایجاد کرده بود که یه نوجوانی یه قدرتی رو ایجاد کرد که تا قرنها به این شناخته میشه و قرآن هم او رو سر دست گرفته و به عنوان یه جریان عظیم گردنه مهم تاریخ نقل میکنه که یه نوجوان حادثه آفرین این و نقش اول این به اصطلاح کار رو به عهده داره. خب مثلا باز میبینیم که تو جریان حضرت اسماعیل فرزندش، باز میبینید اون وقتی که اوج کار حضرت ابراهیم در حدود بیش از 90 خورده سالگی و حدود 100 سالگی، ولی نقش اول رو در اینجا یه نوجوان ایفا میکند که مأمور میشه ابتدا در کودکی او رو با مادر در یه بیابان غیر زیزر قرار بده و بعد هم بعد از حدود 13 سالگی اسماعیل هست که در اونجا بالاخره رشد کرده و قبیله‌ای و قومی اونجا شکل گرفته، مأمور میشه ابراهیم خلیل سلام الله علیه که بره این بچه رو سر ببرد که انی ارا فی المنام انی اذبحک، و اون وقت گفتمان این نوجوان این است که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، که یه جریان عظیمی رو رقم میزنه که در مقابل امر الهی این حرکت شورانگیزی که آماده ذبح شدن است، اونم به دست پدر که تو تاریخ انبیا هم بی سابقه است، چه برسد به تاریخ به اصطلاح غیر انبیا، اون موقع خدای سبحان اون فدا رو قرار میده که اون فدا این به اصطلاح در مقابل این ذبح قرار میگیره. خب اینا هر کدوم تفاصیلش و تحلیلش جای خودشو میطلبه. یا مثلا یوسف سلام الله علیه در نوجوانی کامل به چاه انداخته میشه و از اونجا میتونه یه سرنوشت شورانگیز سنگینی رو رقم بزنه که کاروانی او رو از چاه در بیارن و این نوجوان وارد به عنوان برده فروخته بشود و بعد عزیز مصر او رو میخرد و در خاندان اونها رشد میکند و بعد با اون سرنوشت هایی که این نوجوان مواجه میشود با جریانات تقاضاهای زلیخا و بعد هم اون فرار او و عدم تمکین او و به زندان افتادن که دیگه حالا به دوران جوانی و بعد از او کشیده میشود که اونم یه بحث بسیار مهمیه. یا مثلا در جریان حضرت داوود سلام الله علیه که یه نوجوانی است که این نوجوان که هنوز حال جنگی براش مقرر نشده بوده، برادراش میرن اما خودش به سر چوبانی رو انجام میده، برای بردن غذا که پیش برادرها میره به لشکر تالوت میرسد، اون موقع وقتی میبیند ضعف لشکر رو که از گفتمان لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده شکل گرفته، داوود سلام الله علیه سوال میکند که مگه جالوت کیه که شما اینقدر ترسیدید و شما رو اینجور به انفعال کشونده؟ اون وقت میگن بیا ببین پهلوان ها اینجا بریدن و این نوجوان حالا میگه که نشون من بدید من میکشمش. و بعد خبر به تالوت میرسد و وقتی تالوت احضار میکند او رو که ببینه این کیه، وقتی که داوود رو میبینه اون زرهی رو که به عنوان امانت نزدشون بوده که میدانستند که منجی اونها اون زره رو اندازشه و به قد و قواره او میخوره و به هر کسی نمیخورد، همون چیزی که در به اصطلاح جریانات نظام امامت ما هست که اون زره و جوشنی که در دست حضرات هست که اون منجی در نهایت این به اندازش نه بزرگ نه کوچک که اونم یه بحث مفصلی در تطبیق داره، اینجا وقتی که اون زره رو میگه بیارن تالوت و بر تن این میکنه، میبینه عجب این بر قد و قامت این کاملا اندازه است، میفهمد که نقش داوود یه نقش ویژه است و این نوجوان یک به اصطلاح نقش بسیار اساسی و تعیین کننده و سرنوشت ساز رو به دستش سپردن. فردا وقتی دو لشکر مقابل هم قرار میگیرند، خطاب به داوود نشون میدن که جالوت اونه. اون شب از داوود تالوت میپرسه که تو چه شجاعتی داری که اینجور میگی مثلا من اگه ببینم جالوتو میکشم؟ میگه من هیچی، در به اصطلاح چوپانی که دارم که یک گله بزرگی از گوسفندان رو داشته، یه دفعه شیری حمله کرد و گوسفندی رو از گوسفندان من گرفت به دندان که ببرد، من به اصطلاح او رو تعقیب کردم و گرفتم و دو دهان شیر رو دو فکش رو باز کردم و گوسفند رو نجات دادم و شیر فرار کرد. یعنی یه نوجوان در مقابل یه شیر اقتدارش، قدرتش و تواناییش که کسی ندیده بود و کسی نشنیده بود رو و دنبال اظهارم نبود، تا اینجا میرسد که وقتی به جالوت هم میرسد، همه اونجا وقتی اظهار ضعف میکنند اغلب، داوود خلاصه اظهار قدرت و قوت دارد و فردا وقتی مقابل میشن بهش جالوت رو نشون میدن، اون قلاب سنگش رو بر می‌داره و سنگی رو که خودش رو معرفی کرده بود به داوود از قبل که من رو همراه داشته باش، من به کار تو میام و مأموریتی دارم، اونجا سنگ رو پرتاب می‌کند و به پیشانی جالوت می‌خوره و پیشانی رو سوراخ کرده و باعث مرگش و سقوطش از مرکب به زیر میشه. و بعد به دنبال او تعبیر قرآن این است که لشکر جالوت منهزم شد و شکست خورد و قتل داوود و جالوت و داوود حضرت داوود جالوت رو هم به قتل رساند. یا اگر باز بیایم جلوتر، خود حضرت موسی علیه السلام هم که البته قبل از حضرت داوود بوده، حضرت موسی علیه السلام هم در دوران نوجوانیش رو در قصر فرعون طی می‌کند، ولی در این حال عظیمترین سلوک رو در همون دوران طی میکند. در کنار موسی علیه السلام به اصطلاح یوشع نبی است که یوشع، حضرت یوشع به عنوان یک جوان که در قرآن هم باز چند بار به عنوان به اصطلاح همین غلام و جوان همراه موسی ذکر میشود، یکی از کسانی بود که به عنوان وصی موسی بعد از این نقش ایفا میکند و در دوران نوجوانیش لشکری رو شکل میده از نوجوانان که اینها مؤمنان به موسی علیه السلام بودن و مطیعان امر موسی علیه السلام بودن و با قدرت نوجوانی یوشع این سپاه شکل میگیره و بعدها این سپاه از جزو اهل ایمان خاصی میشن که همراه موسی علیه السلام بودن. هرچند به نسبت بنی اسرائیل جمعیت اینها محدود بوده، اما در این حال جزء توانمندی های به اصطلاح کاری بوده که یه نوجوان شکل میده و میتواند نوجوانانی رو با صفای کامل و فداکاری کامل و ایثارگری در خدمت اهداف نبی و رسول الهی قرار بده. و در قرآن هم خب یک دو بار از همین مسئله ذکر به میون میاد و این دو نفر که هم یوشع ابن نون هستن و هم کالب ابن یوفنا، این دو نفر که هر دو جوان و نوجوان بودن، نقش آفرینی های متعددی داشتن که در قرآن هم ذکر شده. البته همین جریان هرچی میایم جلوتر همینجوری سرایان داره و جریان داره، باید توی بحث های مفصل تری پیگیری بکنیم، اما جریان نوجوانان ما رسیده به یه بلوغی که الان وقتشه که اوج بهره برداری رو داشته باشیم. و البته جریان امیر مؤمنان علیه السلام در دوران نوجوانی و ایمانش به پیغمبر اکرم که دیگه شهره آفاق است، و خود جریان حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین جریان امام جواد علیه السلام که در نوجوانی این به اصطلاح مسائلی که پیش میاد و امام جواد علیه السلام امامت بر دوشش میاد، و یا جریان حضرت به اصطلاح عیسی علیه السلام که از کودکی در گهواره، و یا جریانات مختلفی از عیسی از یحیی سلام الله علیه، و جریانات تاریخی مختلفی که حالا دیگه فرصت نیست، باید یه کار تحقیقاتی عمیقی روشون بشه به موقع خودشون، ولی الان وقتی است که عرصه نوجوان خودش رو برای ما شکوفا کرده و به نظر میرسه اونی که در روایات ما به عنوان شباب و نساء در دوره آخر زمان نقششون بیان شده، دشمن این رو برای ما داره آشکار میکند که نقش زنان و نقش نوجوانان و جوانان تازه داره شکوفا میشه و باید حتما به عنوان برنامه اصلی و نگاه اولی ما قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.